السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث در وضعیت جامعه اسلامی در آستانه غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا بود، یعنی از سال 255 تا سال 318. در جلسه قبل عرض کردیم که در این دوران به طور حدودی قیام ها و حرکت های مسلحانه ای در جای جای سرزمین های اسلامی به وجود آمده بود. در یک تقسیم بندی کلی قدرت در اروپا فعلی که در اون هنگام روم محسوب می شد و روم اون روز هم که مثلا حالا با نام روم شناخته می شد، نقطه ایتالیای فعلی محض نبود، بلکه تعبیر قدرتی می رفت تا مناطقی مثل مسکوی فعلی، لنینگراد و اسم، یعنی این شهرها رو هم می گرفت و به تعبیر دیگه بلاد به دو تقسیم بود: بلاد اسلامی، بلاد کفر. اما در یک تقسیم بندی هم سه تقسیمه بود: بلاد اسلامی، بلاد شرک، بلاد کفری که اهل کتاب بودن، که منطقه روم بلاد شرک نبود چون مسیحی بودند و یا یهودی. بلاد شرک منطقه چین فعلی، نمونتا حالا با همه وسعتش، منطقه هند و مناطق وابسته به اینجا، اینا بلاد شرک محسوب می شود. در مناطقی مثل استرالیا و آمریکای فعلی و اینها، این تقریبا در حافظه تاریخی در تاریخ منقول چیزی ازش نیست، گرچه که الان از نظر کشفیات به این نتیجه رسیدن که در قرن چهارم و پنجم گویا در مناطق آمریکای فعلی که مناطق سرخ پوست نشین بوده اون موقع، کشفیات نشون میده که مثل این که اسلام اونجا رفته بوده. اخیراً یک محققی که اصالتاً الجزایریه ولی در فرانسه زندگی میکنه، تحقیقی در مناطق سرخپوست های آمریکا و سرزمین های اونها انجام داده بود. در اونجا الواحی رو پیدا کردن از قرن چهارم، یعنی 300 خورده قمری. اونجا سنگ قبرهایی پیدا کرده بودند، سنگ نوشته هایی پیدا کرده بودند که لا اله الا الله و نام پیامبر روش حک شده بود. تحقیق بیشتری که کرده بودند، الان سرخپوست ها یک رقص پیرامون آتشی دارند و ذکری دارند که این وقتی که مثلا دور آتش میگردن، حالا اگر من تعبیر رو دقیق نتونم بگم، در اون رقصی که دور آتش دارن، اون شعاری که با هم دیگه میدن یاحیم یاقیمه، یاحیم یاقیم. بعد ایشون تحقیق که میکنه، میبینه که این یاحیم یاقیم همون محرف یا حی و یا قیومه که در طول تاریخ آرام آرام چون از مبدع خودش فاصله گرفته اون ماهیت خودشو از نظر شکلی از دست داده، ولی کماکان همونه، همون یا حی و یا قیومه. و خب این نشون میده که یک دستی در کار بوده که اون اصالت دینی که در اونجا رفته بوده این سرکوب بشه و افشا نشه. بنابراین کشف قاره آمریکا معتقدن کشف نبوده، یعنی قبلا رفته بودن اونجا تجاری، چون طبیعتا وقتی بخواد اسلام اونجا رفته باشه باید توسط مبلغین اسلامی رفته باشه، توسط تجار و ملاها و اینها. اینطور نبوده که اون منطقه مثلا توسط کریستوف کولوم کشف شده باشه، بلکه اینا یه گروهی بودن که در حقیقت آمریکای سرخ رو مصادره کردند برای خودشون و با زور سرنیزه و سلاح آتشین در حقیقت اون منطقه رو به اسارت و به بردگی خودشون در آوردن. خب پس بنابراین حالا تاریخ نسبت به اونجا اگر خیانتی روا داشته و خائنانه اونجا رو نگفتن، اون چیزی که در تاریخ در دست ما هست بالاخره به منطقه آفریقا و آسیا و اروپای فعلی خلاصه میشه. به او قاره آمریکا و قاره استرالیا تاریخ ساکته، چیزی در برای اونها نمیگه. در اینجا سه جنبه بوده: مشرکین، کفار اهل کتاب و مسلمان ها. خب دائره حکومت مسلمین، دائره حکومت مسلمین در عرض کنم خدمت شما که اواسط قرن سوم، یعنی در سال 255 تا میره برسه به پایان قرن سوم و وارد قرن چهارم بشه، این دائره کجاها بوده؟ خب در اون موقع وقتی نگاه میکنیم این دائره در سوریه فعلی، در قسمت های ترکیه تا میرسه به مناطق عرض کنم خدمت شما که نزدیک اروپای فعلی، البته جزء قاره اروپاست، ولی مثلا به کشورهایی مثل یونان و اینجاها که میرسه، و از این طرف در آفریقا مصر رو رفته بوده، قسمتی از سودان رو رفته بوده، مراکش رفته بوده، تونس رفته بوده که اون موقع با عنوان مغرب شناخته می شده، و عرض کنم خدمت شما که تا مناطق حدود اسپانیای فعلی رفته بوده، در این مناطق آفریقایی تا به سمت باز از اون ور به سمت اروپا، و در قسمت های شرق آسیا هم تا قسمت های افغانستان رفته بوده، تا قسمت های از پاکستان رفته بوده، تاجیکستان، ازبکستان، تا اینجاها تا یه حدودی اسلام رفته بوده، و تا قسمت‌هایی از چین. خب این مجموعه، یعنی این دائره‌ای که اونجا دیگه می‌شده مرز اسلام و کفر، که اصطلاحاً در این مرزها دیگه مرابط داشتن، مرابطه یعنی مرزبانی، منتها در اون روز عین الان، یعنی در مثلا در قرن سوم این الان نبوده که یه ارتش منظمی داشته باشن پاسگاه های اینجوری، نه اون موقع قلعه قلعه بوده، مسلمان ها میرفتن مرابطه، یعنی مرابطه یه تکلیفیه دیگه که اگر حکومت اسلامی برقرار بشه یکی از تکالیفی که به عنوان واجب کفایی بر عهده مسلمان ها هست مرابطه است، یعنی نگهبانی در حدود، نگهبانی در مرزها، درست این اصل دفاع و جهاد میمونه که وقتی عملیات میشه واجب کفایی است که برن یه عده‌ای، مرابطه عملیات نیست، نگهبانیه. اون وقت اون موقع هم همینجوری بوده که میرفتن، و منطقه قلعه هاشو معمولا مثلا حکومت مرکزی میساخته، منطقت و رباط رو میساختن، خب در بوده مسلمان ها میرفتن. خب این حاشیه که درست شده در این محدوده، نه بیرون. اگر بیرون قضیه اتفاق می افتاد اونجا اسم جهاد رو بر خودش داشتن. یعنی مثلا اگر در منطقه روم، در مناطق مرزی، در مناطق مرابطه، رباط ها که هستش دیگه، الان هم هنوز اسمها هست، خیلی ها هم نمیدونن این اسم چیش هست، مثلا رباط فلان، رباط این، رباط ها اون موقع مناطق نگهبانی بوده، میرفت به مرز که میرسید مناطق رباط، اونجا اگر از طرف مقابل یه وقت هجومی میشد اونجا نام جهاد داشت، یعنی باید میرفتن میجنگیدن با کفار. اما اگر این ور منطقه رباط اقدامی میشد، یه شورشی میشد، خب طبیعتا این طرف شورش از طرف کفار و اینا نبود، این طرف شورش از ناحیه مسلمان ها بود، که این شورش ها که میشد در جلسه قبل عرض کردیم، این شورش ها اینا تقریبا سه مدل بود. یک مدل اعتراض بر حکومت فعلی، اما معترضین رأس نداشتن، یعنی فقط میگفتن حکومت موجود غلطه، که اینا اصطلاحاً اصیل خوارج اینا هستن، که از زمان امیرالمومنین شروع شد دیگه، که لا حکم الا لله، یا علی اشرکت بالله. خب اون کسانی که علیه امیرالمومنین با این عنوان اقدام میکردن، اونا معاویه رو قبول نداشتن، نه معاویه رو قبول داشتن نه امیرالمومنین رو، بهشون میگفتن خب پس کی؟ میگفت فلان اینا نباشن. خب بعد چی بشه؟ بله، میگفت حالا مؤمنین خودشون جمع بشن یک کسی رو بیارن، یعنی نمیگفتن که نه علی نه معاویه نه امرواز رئیس ما این فرد، یعنی امام برای جامعه معرفی نمی کردن. این حرکت خوارجی اصیل اینه که اگر دقت داشته باشیم، که این خیلی برای فهم حرکت عاشورا هم خوب هست، به امام حسین علیه السلام اون موقع مارک خارجی زدن، گفتن این خوارجن، که اگر دقت بکنیم خوارج یعنی اینها، این نشون میده ابو عبدالله حسین علیه السلام در اون موقع حرکتشون رو به این عنوان نیومدن تو جامعه که بگن آقا یزید رو بگذارید کنار بیاد من رو رئیس کنید، یعنی کشش اجتماع این نبود. حضرت در اون موقع به جامعه میفرمود که بابا این یزیدی که آوردید، این یزید این صفت رو داره، این صفت رو داره، این صفت رو داره، شما باید یه امام حق رو بیارید. خب آقا امام حق کی؟ بعد میفرمود که خب حالا بیاید بحث بشینید، بحث کنید، ببینید اون معیارهایی که پیامبر اکرم داده اونا، اون معیارها چیه؟ بله، که اونا آمدن مارک خارجی بودن به این حرکت زدن، گفتن این حرکت حرکت خارجیه، که حضرت فرمود نیلم اخرج اشرم ولا بطرا، من اینجوری نی برای به هم زدن نیومدم، اصلاح دین جدم آمدم. پس این یه حرکت بود، ولی این تو دائره، بنابراین خارجی، خوارج در بیرون از مرزهای اسلام معنا نداره. اون کسی که بیرون از مرزهای اسلام حرکت میکرد، اون عنوان جهاد با کفار. یک گروه که قیام میکردن، اصلا مبنای قیامشون اسلامی نبود اصلا، گرچه در دائره مسلمین بودن، ولی اینا اصلا حرکتشون اسلامی نبود، بلکه میتونیم بگیم جنبه به تعبیر امروز ناسیونالیستی داشت، قومی قبیله‌ای بود. ما گفت ما فرض بفهمید تاجیک هستیم، در منطقه ما تاجیک ها باید حکومت کنن. بعد بهشون میگفتن خب تو با اون حکومت مرکزی که اسلام داره، مثلا خلیفه داره، رابطت با اون چیه؟ گفت به اون هم حق حاکمیت مرکزیشو میدیم، ما اونو نفیش نمی کنیم، ولی ما خودمونیم. که حرکت صفاری ها، صفاریان اینجوری بودن، تا یه حدودی عرض کنم خدمت شما که سامانی ها اینگونه بودن، عرض کنم خدمت شما که در حدی زیاریان اما نه اینطور بودن، طاهریان قطعا اینجوری بودن، ولذا اینها نسبت به حکومت مرکزی اینا قابل التیام بودن، به دلیل اینکه اینها مدعی حکومت مستقل نبودن. بله گاهی موارد که زورشون میرسید تلاش میکردن که حیطه حکومت خودشون رو گسترش بدن و یه کاری بکنن که حکومت مرکزی حرفا اینا رو گوش کنه، ولی این که حکومت مرکزی رو به طور کلی از بین ببرن و خودشون جای او بنشینن، این تو این حرکت ها نوعا دیده نمیشود. مثلا صفاری ها، اون از کام خدمت شما که یعقوب لیث، لیث صفاری نه ولی یعقوب لیث و بعد از اون جانشینش اینجوری بود، حرکت کرد اومد بغداد که تا شاید بتونه مثلا تحمیل اراده بیشتری بر اون از کام خدمت شما خلیفه وقتش بکنه، که حالا موفقم نشد. یا طاهریان، اونا گاهن این کار میکرد، اینا با هم قابل التیام بودن. پس این حرکت ها رأس داشت، رأسش هم طالب حکومت بود، ولی ماجرا رو امامت نمیدید، خلافت رسول الله نمیدید. گفت ما آقا منطقه خودمونه، ما مثلا ایرانی هستیم، یا مثلا ما سیستانی هستیم، یا مثلا ما همین دیگه، حسب قدرتش توسعه میداد. این حرکت دوم بود که صفاری ها تو همین معنا میشن، طاهری ها تو همین معنا میشن، سامانی ها در تداوم تو همین معنا میشن. قشر سومی بود که اونا حرکتشون دینی بود و اونها ادعای امامت داشتن، یعنی حاکمیت مرکزی اصلا نفی میکردن. و اگر هم احیانا نفی نمیکردن، حرفشون در باطن این بود، گرچه در ظاهر ممکن بود که مثلا چون قدرت ندارن بیان مماشات کنن. اینا ادعای خلافت داشتن، ادعای جانشینی داشتن، اصلا حکومت مرکزی رو نفی میکردن، میگفتن شما حق ندارید. خب کدوم حرکت ها تو این معنا میشد؟ نوعاً حرکت هایی که تو این معنا میشد مارک شیعی بهش میخورد. بنده اینجا عرض بکنم، ما حرکت شیعی ناب، حرکت شیعی ناب یعنی شیعی دوازده امامی، این نکته رو اینجا عرض بکنم، ما از زمان امیرالمؤمنین شیعه ناب داریم، از زمان امیرالمؤمنین. و از زمان امیرالمؤمنین شیعه ناب کسیه که دوازده امام قبول داره. چرا؟ چون پیامبر اکرم در قدیر خم هر دوازده تا رو معرفی کرد، سلمان دوازده تا رو قبول داشت، ابوذر دوازده تا رو قبول داشت. بنابراین اگر سلمان تا آخر آخرم میموند، یعنی تا زمان امام زمان، به امام بعدی که میرسید مسئله جدیدی براش مطرح نبود. لذا مثلا وقتی به امام جواد میرسه، او برسه، اون براش عجیب نیست که امام جواد 9 ساله، نه او از اول این 12 تا ما بهش معرفی شده و او رو قبول داره. که خب این شیعه ناب در هر تاریخ اینا بودن، که خب عددشون معمولا از اول خیلی خلیل بود، آرام آرام که اومد جلو اینا توسعه پیدا کرد. یعنی ما مثلا در زمان امیرالمومنین اگر بخوام این مدل شیعه رو اینجوری پیدا بکنیم، شاید همون محصول در اباذر و مقداد و عمار و یاسر و حالا به احتمال مثلا قوی مثلا شاید خزیمه ذو الشهادتین، شاید. و بعد میاد به مالک که میرسه، مالک اینجوریه، یعنی مالک اینجوری. ولی به اصطلاح میخوام این عرض بکنم، نه اینکه اگر مثلا اون موقع فقط کسی امیرالمومنین رو میشناخت و امیرالمومنین رو به امامت قبول داشتیم بر باطل بود، نه، ولی اون شیعه صاحب اطلاعات کامله نبود. ولی اگر کسی در زمان امیرالمومنین همین امیرالمومنین رو قبول داشت، بله، و به این اعتقاد بود که امام باید از ناحیه خداوند متعال باشه و الان علی ابن ابی طالب ناحیه خداست، همین کافی بود در اون موقع. اما اون شیعه ناب مطلع کامل کامل کسی بود که اون موقع میگو علی ابن ابی طالب، بعدش هم 11 تا دیگه هستن، یعنی صاحب المعارف. خب این جریان که میاد جلو، شما در شیعه ناب، یعنی در این شیعه‌ای که 12 تا، حالا این شیعه 12 تایی در زمان امام حسن علیه السلام دومین امام بالفعل رو داره، در زمان امام حسین سومین امام بالفعل رو داره، در زمان امام سجاد چهارمی رو داره، شما در این شیعیان، در این مدل، از زمان امیرالمومنین تا زمان بقیت العالم که غائب شد، شما هیچ حرکت مسلحانه مستند به اهل بیت، هیچ حرکت مسلحانه مستند به اهل بیت که خود اهل بیت علنی در رأسش نباشن، شما چنین حرکتی پیدا نمی کنی. حرکتی که مسلحانه باشه و رسماً هم مستند به اهل بیت باشه نداریم. بلکه هر چه حرکت هست مسلحانه یا در زمان آغاز خودش یا بلافاصله پس از شروع نشان داده که اون کامله نیست. برگردیم، ما حرکتی که ادعا داشته باشه امام منا، اونا بر باطله، یعنی بنی عباس مطلقا بر باطله. از کردیم اون حرکت های ناسیونالیستی مثل صفاری ها که مثلا محط بحث ما نیست، حرکت هایی مثل خوارج اونم محط بحث ما نیست. نه، حرکتی که ادعا داره امامت خلافت در اینجاست و اون خلافت باطله، این هرچی بوده شیعی بوده، اما شیعی ناب نداریم. اولین حرکتی که مسلحانه بود حرکت جناب زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام بود. خب جناب زید علیه ظلم هشام ابن عبدالملک قیام نکرده که بگه هشام تو دست از ظالم و ظلمت بردار، میگفت تو اصل حکومتت ظلمه، مثلا تو غاصبی. این فرق داره با اون کسی که قیام میکنه میگه جناب هشام بیا امامت حق تو هست ولی به عدالت رفتار کن. نه، این اصلا میگفت تو اصلا لایق نیستی، اصلا مال تو نیست، تو غاصبی. حضرت جناب زید رضوان الله علیه این حرکت بود. خب حالا ما اون چی که روایات داریم اینه که ظاهرن، نه باطنن من نمیدونم، ظاهرن بر اساس مستنده که دست داریم حرکت جناب زید به اذن امام زمانش نبود. بله، روایت داریم نیتش خیر بود که در برابر امام صادق علیه السلام وقتی از زید صحبت شد و یک کسی بدگویی یا هرچی کرد، حضرت فرمود نه، زید نیتش خوب بود، اگر موفق می شد لوفا، به عهد خودش وفا می کرد. این کلام دو تا گزاره داره، گزاره اول از صدق نیت زید، گزاره دوم این که زید برای رفع ظلم اجرایی قیام نکرده بوده، برای رفع ظلم اساسی که غصب حکومته اقدام کرده بوده. نظام فرمود که اگر موفق میشد لوفا. ببینید، اگر زید خودش عادل میدونست و میگفت هشام ناعادله، هشام باید بره کنار، من بیام، دیگه لوفا معنا نداشت. بعد هم حرکت میشد حرکت کلن باطل، یعنی اون نمیشد که ما میگیم، نه، او واقعا امامت رو حق اهل بیت میدونست و میگفت اینا باید رئیس باشن. قیام هم کرده بود که جا به جایی قدرت بکنه، منتها در ارزیابی قدرت طرف مقابل و خودش دچار اشتباه بود که شما اصلا تشخیص ندادی میخ بنی امیه توسط عمال فکری دینیشون چجوری در زمین کوبیده شده که شما با این نیروهای موجود این میخو نمیتونی از زمین فعلا بکشی بیرون. شما اینقدر باید کار بکنی، به تعبیر ساده شده من، که میخکش اینقدر داشته باشی که وقتی میندازی بکنی میخا رو تا بتونی پایه های حکومت حق و در زمین اوتادش و شما در زمین بکوبی. در توانمندی ولذا حضرت آیندهش رو فرمودن این سبکی که شما دارید میرید جلو بالاخره شما به دست اونا شهید خواهید شد. شما این زید، حالا زید ببینید از روایات استفاده میشه که اذنی نداشته ولی آدم صادقی بوده. خب پس حرکت برای اینکه امامت رو به جایگاه خودش برگردونه بوده، لکن الان از همون امام اصلی اجازه نداره. یک، دو، به محض اینکه جناب زید شهید میشه، حرکت از اون نیت زید جدا میشه. یعنی چی؟ یعنی قطع امامت از اون چیزی که زید میدید. زید خودشو امام نمیدید، زید امام صادق علیه السلام رو که برادرزاده خودش امام میدونه، برادر خودش هم که امام باقر بشه اون امام میدونه و تداوم امامت رو اونگونه میبینه. زید خودش 12 امامیه، اما وقتی که به شهادت میرسه قطع میشه، حرکت میره از خط امامت جدا میشه. بنابراین چون اصل این که امامت باید در اهل بیت باشه به این شکل، اصل این رو دارن، به اینا میگن شیعه. اما این اون شیعه ناب نیست. بنابراین اگر در طول تاریخ مبارزه ادامه پیدا میکنه، سر امامت هست اما نه امامت اصیل درست حسابی. خب این حرکت. حرکت دومی که باز با عنوان امامت، با عنوان امامت آمد و مسلحانه هم شد و تداوم هم پیدا کرد، حرکت اسماعیلی ها بود. یه در جلسه قبل توضیح دادم، الان اینا چیزیه که دوستان باید خوب روش مطالعه کنن، چون اینا در دوران غیبت صغرا و در تا زمانی از غیبت کبرا نقش بازی کرده. اسماعیلی ها، اسماعیلی ها کیا هستن؟ آله؟ خب امام صادق، عرض کنم خدمت شما که علیه السلام فرزندانی دارن، موسی، اسماعیل، عبدالله و سایر فرزندان. امام صادق علیه السلام فرزند بزرگترشون اسماعیل. خب در زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام امامت به کی منتقل شده؟ امامت به آقای امام حسن مجتبی، الولد الاکبر. خب این توهم رو ایجاد کرده که پس مثل این که امامت باید به ولد الاکبر انتقال پیدا بکنه. خب عاشورا پیش میاد. خب علی اکبر، علی اکبر بوده دیگه، اکبر و اولاد الحسین علیه السلام، علی اکبره. اگر اون قاعده بخواد باشه، علی اکبر باید امام بشه. خب علی اکبر قبل از پدرشون شهید میشن و در همون روز پدر هم شهید میشه. خب در اینجا حرکتی درست نمیشه که بگن آقا امام اکبرالاولاد بوده. خب قبول کردن علی شهید شده، گرچه الان بعضی ها نمیدونن این حرف چرا درست شده. امروز عرض میکنم اونجا پا نگرفت، آمدیم جلو دیگه خط همینجوری ادامه پیدا کرد. فرزند اکبر، عرض کنم خدمت شما که امام سجاد امام باقر هستن. خب ایشون امام شد. فرزند اکبر امام باقر علیه السلام، خب امام صادق هستن. خب ایشون امام شد. آقای امام صادق علیه السلام فرزند اکبرشون اسماعیله. اسماعیل در زمان امام صادق از دنیا میره. حضرت میان در جنازه او تشییع، و خب اون زمانی هم از دنیا میره که هنوز روابط بنی عباس هنوز خیلی خشن به اون صورت نشده بود، برای حضرت میان تشییعش و شرکت و اینها و این هست. خب حالا امام صادق هستن دیگه، خیلی هم حضرت میفهمن ببینید مات از دنیا رفت، این همه چی رو میمونه. امام صادق علیه السلام که از دنیا میرن، یه حرفی ها درست میشه به این که امامت مال اکبرالاولاده، اکبرالاولاد که موسی کاظم نبوده، که اکبرالاولاد اسماعیل بوده. خب آقا اسماعیل از دنیا رفته؟ نه، اون مشیت الهی بوده که اونی که امام آخره و باید جهان رو اصلاح بکنه همون فرزند امام صادق بوده. برای اینکه دست دشمن بهش نرسه ظاهرا از دنیا رفته و مانند عیساست که عیسی ظاهرا از دنیا رفت و اشتباه دچار اشتباه شدن دیگه دنبالش نگشتن. اسماعیل حیون. اون مطلبی که راجع به حضرت علی اکبر درست شده که بعضیا تو افواه دیدم میگن که اگر علی اکبر شهید نمیشد امامت در او بود یا مثلا بدایی حاصل شده، اون اینجا ناشی شد. که خب وقتی اینا گفتن پایه استدلالشون این بود که امامت در اکبر الاولاده. خب این حرف درست شد که آقا علی اکبر هم اکبر الاولاد بوده. اومدن درست کردن گفتن راجب او بدا حاصل شده، ولی اونم که در حالی که اصلا اون حرف ریشه‌ای غلطه. چرا؟ چون آقا علی ابن الحسینی که امام سجاده ای جز اون دوازده امام معرفی شده بوده، اصلا می دونستن اینه. علی اکبر اصلا امام نبوده. ولذا شما می بینید خود جناب علی اکبر می داند که امام بعد از پدرش آقا امام زین العابدین هست، ولذا میره جان فدای او میشه. اون می دونه که امام اینه. بدا کدومه؟ این حرفا کدومه؟ او از روز ازل امامت در این دوازده تا در تورات آمده، اسماعیل را برکت خواهم بخشید، از او دوازده امیر پدید خواهم آورد. امیر المومنین فرمود اسم من در تورات معلومه، اسم من در اسامی همه شون معلومه، همه رو میدونن. اما این حرف اون موقع درست شد. آمدن گفتن اسماعیل غائب شده، اسماعیل غائب شده، خب چیکار کنیم؟ ما باید زمینه رو برای ظهورش فراهم بکنیم. این حرف درست شد. بله، آقا امام کاظم هستن. یک دکون باز کردن، یک دکون باز کردن به نام اسماعیل. این آقای اسماعیل فرزندی داره به نام محمد. این محمد داعی داره این حرکت شو که پدر من امام غائبه، برای او باید کار بکنیم. خب این که اینجا این نکته رو عزیزان دقت کنید، اینجا طبیعتاً باید شما یه انگیزه بالایی برای محمد پیدا کنید. چرا دنبال این قضیه است؟ چرا میره دنبال این؟ و حتی در این راه حسب روایات و تاریخ میره با دستگاه بنی عباس همکاری میکنه، گرچه اینا مدعی هن و مدعی امامت هن، ولی در راه رسیدن به اون امامت میره از دستگاه بنی عباس هم استفاده میکنه علیه اون چی که تاریخ نقل میکنه. من اینجا نمیخوام قضاوت کنم، من قبلا گفتم، ولی این که چنین اقدامی میکنه، این محمد میاد میره امام این جریان میشه. آرام آرام یه تفکری میاد، پس یه تفکر امامتی درست شد از جریان زیدیه. اومدن گفتن نه، اصلا امام فرد خاصی نیست، امام هر اونا چیز کردن یه خود دایره رو باز گرفتن، امام هر هاشمیست که عالم باشه عادل باشه قیام به صدق کنه، کل قرشیه، فرق نمی کنه از فرزندان حسین ابن علی باشه یا فرزندان حسن ابن علی، از بین اینا باید باشه قرشی. منتها چون در برابر خودشون اینها بعدم بنی عباس رو داشتن، بنی عباس و قرشی بودن بیرون انداختن، گفتن اونا اهل بیت نیستن، قرشی یعنی از سادات این گونه. ولی از شما میبینید که در حرکت زیدیه بنی الحسن هستن، بنی زید هم هستن که خب بنی زید میشن بنی الحسین دیگه، یا زید ابن علی فرزند امام سجاده، اونم امام حسین علیه السلام، با هم دیگه توافقی دارند. مثلا اون به اصطلاح یحیایی که در منطقه گرگان اقدام کرد و همونجا هم قبلش هست در گنبد و اینها، او از اولاد زید محسوم میشه. باز افرادی هستن در اونجا با همین تفکر از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام. اونها دائره رو وسیع‌تر گرفتن، اما اینجا اینایی که آمدن بر امامت اسماعیل مستقر شدن، اینا دایره امامت رو تنگ گرفتن، گفتن فقط به فقط از نسل اسماعیل اینجا نگه داشتن که محمد فرزند اسماعیل، بعد او اون وقت اینجا چی درست شد؟ یک تفکری درست شد، پایه‌گذاری. صحبت سر اینه که اینا رو کی اومد بهشون کمک کرد و اینها، که یک سازمان پیچیده پنهانی درست میکنن و میاد حرکت جلو. این اسماعیلیه، این حرکت، اونم حرکت زیدیه. خب از درون حرکت اسماعیلی حالا شعبه میزنه بیرون، قرامته از اینا در میان در منطقه بصره و اینا، چه شورشی، چه میکنن. زنگی ها باز از این قسمت در میان، یه قسمت حرکتشون میره در منطقه آفریقا، یه قسمت از حرکتشون میره در منطقه یمن، بال باز میکنن، یه سیستم پیچیده پنهانی. هرگاه میرسن به یه نقطه قدرت شمشیر میکشن، هرگاه نقطه قدرت ندارن فقط نیرو جمع میکنن. یعنی در حقیقت یه نیروسازی با یه شمشیرزنی، اینا در یک کفه ترازوه، تا کفه مسلحانشون میره بالا زور مسلحانه پیدا میکنن، تا کفه مسلحانه میاد پایین میرن در منطقه پنهان و سری کار میکنن و نیرو درست میکنن. قول اون سازمان این اسماعیلیه، این سازمانش سازمان بسیار پیچیده، بسیار مخوف، و خب خیلی هم از مطالب عرفانی و نه عرفان فرد فهمی که صحیح از مطالبی استفاده میکنن و افراد رو بعضن دچار یه حالتهایی میکنن، مغیبات میفهمن و با این کارشون رو میبرن جلو. خب در یمن پایه‌گذاری قدرت میکنن، یه حدی پیدا میکنن، بال باز میکنن، میرن مغرب، و آخرین نقطه اوج ظهورشون در مصر میشه، که در مصر اینا در برابر حکومت مرکزی اصلا ادعای خلافت داشتن، ولذا میگن بعدن خودشونو با نام فاطمه زهرا سلام الله علیها معرفی کردن، شدن فاطمی ها، حکومت فاطمی ها، که این قاهره رو اونها پایه گذاری کردن و رشدش دادن. اون وقت حالا اینا حکومت پیدا کردن. زیدی ها، اینها بیشتر در ایران و در شمال ایران فعلی، یعنی منطقه گرگان، ساری، بره تا چالوس، بره جلوتر تا رشت و منطقه تونکابون و کلاردشت و اینا، بیشتر این خطه، و بعد حالا بیاد از البرز بیاد پایین، یعنی از کوها بیان این طرف به سمت تهران، بیان شهر ری، و بعضن باز مستقیم برن سمت خراسان، از همین جاده میامی برن خراسان، برسن به سبزوار، در این منطقه بیشتر کار میکنن اونجا زیدی ها. از دل حرکت اونها که زیدی مسلک هستن، یه حرکتی باز شروع میکنه روش کردن، ولی اونها تلاش میکنن 12 امامی باشن، اونها تلاش میکنن که اسلام 12 باشن، اونها آل بویه هستن. که این آل بویه اصل ریشه شون برمیگرده به منطقه شمال، همون مناطق سمت به اصطلاح بابلسر و همون اون مناطق، که بابای اینا صیاد بوده و سه تا فرزند احمد و علی و ارتکام خدمت شما، که اینها روش میکنن با اون به اصطلاح فردی که در اونجا قیام میکرده، منطقه اون قیامش ملی بوده نه قیام دینی، قیام ملی بوده، جز نیروهای او قرار میگیرن، روش میکنن، تا آرام آرام میان پایه‌گذار حکومتی میشن به اون آل بویه. آل بویه اصل حرفشون دیگه نه زیدیه نه اسماعیلیه. آل بویه وقتی میریم داخلش میبینیم اینا در این حالی که طی تفکری که دارن حاکمیت مرکزی رو برحق نمیدونن، اما در این حال با حاکمیت مرکزی تعامل میکنن، تعامل میکنن، سعی میکنن اراده خودشون رو بر اراده او تحمیل کنن. به عبارت دیگه، تا هنگامی که حاکمیت مرکزی در برابر اراده اینها قیام نمی کرد، اینها او رو قبول داشتن. هر کجا میخواست در برابر اینا اقدام بکنه، اینا میزدن در اونجا اون منطقه رو رامش میکردن و آل بویه توانستن منطقه وسیعی رو به تصرف خودشون در بیارن. خب آل بویه تقریبا کی ظهور میکنن؟ تقریبا آل بویه نقطه ظهورشون پایان غیبت صغرا و ورود در زمان غیبت کبرا میره در حدود نیمه دوم قرن چهارم و بعد، اون موقع بیشتر، برخلاف اسماعیلی ها که اسماعیلی ها اینا ظهور و بروزشون برمیگرده به اواخر قرن سوم و وارد قرن چهارم میشن. خب این شرایط که پیش میاد، حالا پس اینجا یه نکته‌ای رو متوجه شدیم. شیعه ناب معزون از معصوم که اجازه داشته باشه تا زمان پایان غیبت صغرا ما حکم قیام شیعی مسلحانه 12 امامی معزون نداریم. هرچی حرکت مسلحانه شده یا توسط زیدیه بوده یا توسط اسماعیلیه بوده و یا خوارجی است و یا ناسیونالیستی، شیعی ما نداریم. حرکت مسلحانه ای که میتونیم بگیم اینها 12 امامی فکر میکردن، این بعد از غیبت کبرا به وجود آورد. وقتی اینجا یک سوالی میمونه که این آقایون وقتی آمدن با اون تفکر آمدن، اصالتاً در اصالت با عالمی که ائمه معرفی کرده بودن به عنوان نایب عام، آیا با اون ارتباط داشتن و در زمینه حرکتشون از اون اجازه گرفتن یا نه؟ آل بویه اصلا اول حرکت اینجوری نبوده. وقتی میان علمای زمان استفاده میکنن، بر این حرکت سوار میشن تا از این حرکت نهایت استفاده رو ببرن. یعنی آل بویه هم اگر حرکت نظامی داشتن، ما فعلا توی داریم قرن چهارم و پنجم رو بحث میکنیم، نمیان جلوتر در اون قرن. تنها حرکتی که 12 امامی شما میبینی تا اون موقع حرکت اینهاست. آیا حرکت اینها حرکت معزون بوده؟ یعنی از آغاز، برای مثال، خب در زمان آل بویه شیخ مفید هست، در زمان آل بویه سید مرتضی هست، سید رضی هست، در این موقع است دیگه اینجا اوج قدرت آل بویه اینها هست. آیا حرکت اینا از اصالت، از این عزیزان اجازه گرفته یا نه؟ یه حرکتی بوده آمده جلو، اولا هم بر اساس فرض بفرمایید که اهداف قدرت و طلبانه و ظلم ستیزی بوده، وقتی آمده جلو زمینه در اینها چون خوب بوده، روی اینها به اصطلاح کار فرهنگی شده، آرام آرام جذب شدن، اومدن منتسب به این فکر شدن، این فکر رو پذیرفتن، اون وقت از وضعیت موجودشون علما استفاده کردند. و الا یک نکته رو ما باید بدونیم که اگر حرکتی آمد شیعی شد، خب دقت کنید، یه حرکتی 12 امامی شد، او نمیتونه خودشو ذیل یه حکومت جائر و ظالم تعریف بکنه. اینو دوستان تو ذهنتون داشته باش. حکومت شیعی ناب که غیر معصومین رو و یا غیر نماینده های خاص رو یا غیر نماینده های عام رو بر باطل میدونه و طاغوت میدونه، این نمیتونه یه حکومتی تشکیل بده ذیل حکومت طاغوت. این نمیشه. عرضا بینید جمهوری اسلامی خدا رحمت کنه حضرت امام، اولی که آمد اول ذیل بودن رو نفی کرد، گفت نه ما شرقی هستیم نه غربی هستیم. ما یه چیزی داریم، جمهوری اسلامی تو دنیا زیر نظر هیچ کی هم نیست. اگر قواعد بین الملل میپذیریم از باب قبول، اگر قبول بکنیم ما دیگه حکومت شیعی نیستیم. از باب چیه؟ از باب مراوده است. مثل چی میمونه؟ مثل که خود اهل بیت خرید و فروش میکردن با کفار، خرید و فروش معزونه. قبولا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نفی سبیل اینو میگه. میگه آقا جون میتونی حکومت نداشته باشی، اما نمیتونی حکومت ذیل حکومت اونا. تو نمیتونی بری شمشیر برا طاغوت بزنی. حکومت ذیل اونها یعنی من یه کاری میکنم اون مورد هجوم قرار گیره و ازش دفاع میکنم، یا الان من به اون میرم چیکار میکنم؟ زکات میدم. این نمیشه یه همچین. لذا خدا رحمت کنه حضرت امام از اون اول فرمود که نه شرقی نه غربی، ما به کسی باج نمیدیم. حالا بگذاریم از این که از کنم مدعیان حاکمیتی شیعه یه اومدن رفتن اون برجام رو، که تو اون برجام خیلی از جاها بر ما سلطه میبخشید که نتیجهش هم امروز داریم میبینیم که بسیاری از این گرانی ها، بسیاری از این به هم ریختگی ها ناشی از همون امضای این سلطه پنهان اونها بر خود ما که اصلا با حکومت شیعی نمیسازه. لذا عرض کنم خدمت شما که مقام رهبری فرمود که این برجام خسارت محض بود. حالا خسارت های مادی و یونی میشه جور کرد، اما مهم اینه که سلطه رو پذیرفتن، سلطه رو پذیرفتن. یعنی این شعار برد برد، این شعار برد برد یعنی ما به او حق بدیم یه چیزی ببره. این همون پذیر سلطه، نه لا شرقیه و لا غربیه. ما هیچی به دشمن اجازه نمیدیم از ما ببره، هیچی اجازه نمیدیم. بله ممکنه از ما نفع به قیمت بخرن، ولی این برد برد نیست. برد برد یعنی او یه چیزی از ما ببره، ما باعث بشه یه چیزی ببریم. ببره یعنی حقش نیست تو ببره. ولی در این مذاکرات اگر واقعا یه چیزی حقشه، که ما از اول که نمیخواستیم اونزار میگیم به خلاف اون آقای به اصطلاح که اول مدعی حزب اللهی بود بعد اومد گفت نه ته این 40 ساله یه جایی هم حق با اونا بوده، این آقا اصلا نمیفهمه یعنی چی داره میگه. ما در طول این 40 ساله امام رضوان الله علیه بعد مقام رهبری هیچگاه تصور این که ما به حقوق ملت ها ظلم بکنیم اصلا تو دستور کار نبوده، یک تو اصلا زمینش هم پیش نمی اومده. ما هر چی بوده می‌خواستیم ظلمی که برامون بوده رفعش بکنیم، اینو رفع کنیم. او وقت برد برد وقتی میان میگیم آقا ما در طول مدت ظلمی بر اونا کردیم که حالا بیایم ظلم بهش، یعنی چیزی نبوده. پس برد برد میشه چی؟ برد برد این میشه که ما میخوایم حق اونو بگیریم، یه چیزی که ناحقه به او بدیم. نه اینو اسلام اجازه نداده. انشالله بقیه بس جلسه آیم.